روش‌های تربیت اسلامی، نقش مربی در تربیت انسان.
واجعلنا لكم الشافعين. اللهم تولى امورنا بحسن كفايتك. في این دنیا هر چیزی، هر پدیده‌ای در سر پست خودش ایستاده. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک هر کدام بر سر پست خودشون هستند. تخلفی نداره، اما انسان امکان تخلف براش هست. میدانی داره که میدان آزادیشه، اینه که به گفته اون بزرگ نصیحت میکنه. نگاه کن هر چی در سر پست خودش ایستاده، تو پست خودت رو رها نکن و جایگاه خودت رو از دست نده. از اونجا که آدم میتونه جایگاه خودش رو خالی کنه و میتونه از جایگاه خودش بیرون بیاد و فاسق بشه و یا میتونه چشم بپوشه و کافر بشه، مسئله تربیت براش ضرورت بیشتری خواهد داشت. داستان تربیت در انسان از اینجا مطرح میشه که این انسان میتونه پست خودش رو رها کنه و این امکان رو داره. پس به عکس هر پدیده‌ای که در جای خودش نشسته و پست خودش رو در دست داره، این طبیعت انسان اینه که میتونه از طبیعتش بیرون بیاد و میتونه جایگاه خودش رو بشکنه. همین صحبتی بود که ازش گفته دوبارها شده، اون انسان طبیعی رو که روانشناسی غرب ازش یاد میکنه، در واقع این انسان میگه انسان از لحظه طبیعی میشه که طبیعی بودن خودش رو از دست میده، از سطح طبیعتاش، از سطح بازتابهاش، از سطح انعکاساش فراتر میده. انسانی که در همون سطح مونده باشه انسان طبیعی نرمال انسان نیست. انسان باید تمامی این طبیعت ها و طبعش رو بشکنه، باید اینها رو تبدیل کنه، دگرگون کنه. در مسئله تربیت به این خاطر در انسان مطرح میشه که میخواد طبیعت خودش رو بشکنه و این شکستن طبیعت، طبیعت اصیل انسان، این بیرون آمدن از طبع و طبیعت خصلت اساسی انسان. و به همین خاطره که دور هم جمع میشیم تا تربیت این انسان قبل از بلوغ و بعد از بلوغش گفتگوهایی داشته باشیم، مشکلاتی که تو این زمینه وجود داره بررسی کنیم. این انسانی که میتونه پستش رو رها کنه، میتونه جایگاه خودش رو رها کنه، میتونه کافر بشه و چشم پوش، میتونه فاسد باشه و بیرون زنده از راه، براش فکری بده. و برای برخورد با او چاره بیان میشه و مشکلاتی که خب یکی که شماها باهاش طرف شدید و تجربهش کردید ازش گفتگوی بکن. مشکلاتی هم تو ذهن من بوده، به ذهن من رسیده و حتی جمع بندی شده، با هم دیگه اینها رو مطرح کنیم و نتیجه تا این روزها که چه بسا بومبست ها باعث بشه بچه هایی که آماده کار بودن خسته بشن به کارهاشون، حتی بخوان از دست بدن، کنار بیان، یه راه در بومبست بگاه بشه. در ضمن صحبت شما مشکلاتی رو که تا به حال تجربهش کردید در حوزه کارتون جمع‌بندیش کنید. این گفتن بارها مقصودی نیست که گفتنی باشه و بعدم خداحافظی رو بگاه. مقصود اینه که گفتگویی باشه و در این گفتگو مسائل مطرح بشن، حل بشن و برای به کار گرفتن آماده بشن و بتونیم ازش نتیجه بگیریم. پس این اصل هست، هر چیزی در سر پستش نشسته و انسان رو باید در سر پستش نگه داشت، میتونه تخلف کنه. و اینو بارها گفتم، این تخلف وابسته به شرایط نمیدونم اجتماعی انسان نیست. این داستان، داستان آزادی انسان. آدم حتی در بهشت میتونه اسیان کنه بدون اینکه شرایط بدی رو دیده باشه، مربیش خدا میتونه سرکش باشه. و بعد بدون اینکه شرایطی دگرگون بشه انسان میتونه عوض بشه. با این دید از آزادی انسان مسئله تربیت انسان مطرح میشه. آزادی انسان به خاطر این خصلتی که در او هست، این وضعیت و ترکیبی که داره مطرح میشه و این آزادیه که داستان تربیت رو مطرح میکنه تا آدمیزادهی که میدونه پوستهاش رو رها کنه در سر خودش بنشه. برای تربیت انسان دو دوره مشخص، پیش از بلوغ و بعد. تقسیم بندی های سنی دیگه شاید به درد مراحل تربیت اونچنانی بخوره که بخواد دوره های یادگیری بچه ها رو مشخص کنه، ولی چون مسئله آموزش رو اینجا مطرح نداریم به این دو تقسیم فقط توجه، پیش از بلوغ و بعد از تقسیم همین به همین. یعنی از این لحظه که انسان وقوف پیدا میکنه، وجدان پیدا میکنه، یافت از خودش پیدا میکنه و پیش از این بلوغ، درست به همین معنی است. این لحظه یه که انسان خودش رو میابه، وجود خودش رو احساس میکنه، به خودش آگاه میشه، از خودش واقف میشه. چرا؟ چون ترکیب شکل میده. بارها گفتم خودآگاهی مثل آزادی انسان نتیجه اون ترکیب خاص انسان. انسانی که از قلب و احساس و غریزه برخورداره، انسانی که از انعکاس‌ها و ادراکات حسی برخورداره، انسانی که از تخیل و انگارسازی برخورداره، انسانی که از طرح سوال و کنجکاوی و تعمیم و تجرید و انتزاع و استدلال به طور کلی از تفکر برخورداره، این انسان مادامی که به عنصر تعقل و سنجش دست پیدا نکنه مرحله تصویر رو نگذرونده که اذا سویت او و نفست فیه من روحی و قبل له ساجدین. تصویر انسان با مرحله جنبیدنش در رحم مادر تمام نمیشه. این حیات، این روح انسان نیست، اون نفس روح پس از دوره بلوغه. این رو باید بهش توجه داشته باشه. بلوغ انسان مرحله تصویه ایست که اذا سبت، این مرحله که طی شد انسان شکل گرفت، تمامی امکاناتش، تمامی اجزاء ترکیبش فراهم شد، این به بلوغ رسیده، تصویه رو پیدا کرده و از این به بعده که این انسان بالغ هم آزاد و هم خداگاه، خودش رو وجدان میکنه و خودش رو میاد. و این انسانی که خودش رو یافته، به تعبیر ما به وجدان رسیده، اینجا خوبه توی کلمه وجدان توجه بیشتری بشه، این انسانی که خودش رو یافته و به خودش وقوف پیدا کرده و از خودش آگاه شده، این انسان واقف، حاضر و بالغ و خداگاه رو میتونی تو برای پذیرش روح خدا آماده ببینی و میتونی او رو محروم ببینی. نکته‌ای که در بعضی از روایات اومده اینه که انسان تمامیشون به این روح و به این نفس روح راه پیدا نمی‌کنه. این داستان نفس روح برای کسانی که پیمان‌ها رو نشکستن و بعد از دوره تصفیه و بلوغشون از مرزهاشون پا بیرون نگذاشتن. این اذا سویت و نفست فیه من روحی، هیچ وقت نفس روح رو با اون جنبش انسان و اون حیات حیوانی انسان که در دوره چند ماهگی شروع میشه در رحم مادرش و بعد مدام شکل میگیره تا قبل از بلوغ و بعد از بلوغش، قاطی نکنید. انسان بالغ بعد هاست که به روح خدا یا نائل میشه، نفس روح میشه درش یا محبوب باقی. انسان دوره تصفیه‌اش رو که طی میکنه، یعنی گفتم به این مجموعه میرسه، آگاهی های حسیش رو پیدا میکنه، تخیلش رو پیدا میکنه، به اصطلاح تفکر و استنتاج رو پیدا میکنه، به قلب و احساس و غریزه هاش هم دست پیدا میکنه و در دوره بلوغ به عنصر تعقل هم دست پیدا میکنه، این انسان بالغ واقف به خودشه. و این انسان واقف که به بلوغ رسیده، نوع تربیتش با انسان قبل از بلوغ که به تعبیر ما طفل، صبیه، کودک تفاوت خواهد. پس دو مرحله برای انسان هست، مرحله وقوف و بلوغ و مرحله زندگی طبیعی او که گفتم باید از این طبیعت فراتر بره و بشه تا انسان بشه، وگرنه حتی اگر ممیز باشه حتی اگر مفکر و متفکر باشه انسان نیست و مکلف نیست. حتی بچه های ممیز گفتن تکلیف ندارن. تکلیف من دوره بلوغه، دوره ای که انسان وجدان میکنه خودش رو و خودش رو میاره. این دو مرحله به طور مشخص در جریان تربیت انسان باید ازش گفتگو بشه. این دو حوزه هستش. حوزه کسی که نیافته خودش رو، غافل از خودش رو. مسائل به صورت بازتابی درش جریان داره. مثل گربه، مثل میمون. حتی اگر که از تفکر و هوش زیادی هم برخوردار باشه، آزاد نیست، واقف نیست، بالغ نیست، حتی به خودش نرسیده. هنوز به تمام توانایی هاش دست نیافته، هنوز ترکیبش شکل نگرفته و کامل نشده. این یک انسان که کودک به سبیلی و یک نوع برخورد و تربیت. که شاید شما در مدارس در یه مرحله با این بچه های قبل از بلوغ روبه باشید. اینا رو بچه گونه باشید برخورد، اینها رو بعد چگونه باهاشون روبه باشید و بعد در دوره بلوغش، لحظه ای که خودش رو یافته، به خودش واقف شده، با این انسان واقف بالغ شد. این رو هم باید عرض کنم که بلوغ انسان چه بسا با بلوغ سنیش تفاوت پیدا کنه، زودتر یا عقبتر بیفته، چه بسا ادهی بلوغ عقلی اونها در سنین پیری هم بهشون دست نده که به انسان مستضعف میگن، غیر این استضعاف اجتماعی. اینها شاید در یه مرحله هست که خیال میکنن اون چی که دارن حقه، باطل ها رو حق ثابت کنن. اینها مستضعف هستن و نوع برخورد با اینها فرق میکنه، تکلیف اینها تفاوت داره. در یکی روایت از حضرت صادق با زراره بحثی دارن، زراره گفتگو از این داره که مردم یا مؤمنن و یا کافر. حضرت بیان میکنن که ممکنه دسته سوم هم باشه، نه مؤمن و نه کافر، بلکه این مستضعف حق رو در چیزی میبینه و خیال میکنه حق در حالی که باطله و نه چشم نپوشیده و نه یافته. این مستضعف اینجاست که گفتم بلوغ ذهنی اینها، بلوغ عقلی اینها تأخیر پیدا میکنه. عقب و مثلا با این تیپای کودک و بالغ و مستضعف بس چگونه بدم و حد استضعاف، باز میگم این استضعاف رو با استضعاف اجتماعی قاطی نگیریم. شاید در قرآن سه شکل استضعاف مطرح میشه. یک عده اونهایی هستن که قالو فی مکن، بهشون میگن شما کجا بودید؟ قالو کننا مستضعفین فی الارض، ما در زمین ضعیف شمرده شده بودیم، ما تضعیف شده بودیم. قالو الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا، آیا زمین گسترده نبود تا هجرت کنید؟ این یک تیپه مستقر اصلا ممدوح نیست. کسانی هستن که حرکت نکردن، استضعاف رو بهانه گرفت کنون مستضعفین. یک عده این دسته های هستن که ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و الولدان لا یجدون حیلتن و لا یهتدون سبیلا، چی شده شما نمی جنگید در راه خدا به خاطر کسانی که زنها و افرادی که مستضعف هست من الرجال و النساء، اینها از زنها و مردانی هستند که لا یجدون حیلتن، هیچ چاره نمی یابند و لا یهتدون سبیلا، راهی رو نمی دید. اینها یک دسته. دسته سوم این آیه هست که میگیم هارون به موسی میگه هنگامی که موسی رو گرفته و میکشدش بهش میگه یبنمون ان القوم استضعفون و کادوا یقتلونن فلا تشمت بی الاعداء، این دسته من رو در تنگنا گذاشته و نزدیک بود که بکشم دشمنها رو برای شماتت من برنمید. این استضعاف که عرض میشه هیچ کدوم از این استضعاف در فکر، اگر بخواد جز یکی از اینها باشه، جز اون لایجدون حیلتن و لایحسدون سبیلا، کسانی که هیچ چاره ای ندارن و راه رو نمییابند. اگر نگفتن این استضعاف اصولا استضعاف فکریه، یعنی در روایات تو همون بحث ایمان و کفر کافی حدودش رو معین میکنه و بیان میکنه مستضعف کسیه که در حالت روحی امتنانه قرار گرفته که خیال میکنه اون چی که داره حقه، حق همینه. بنا چیز این وجود مستضعف رو نمازی که براش هم میکنه، حتی اگر یهودی باشه، حتی اگر نمیدونم چپی باشه، باز جز زن پیرزنیه در زید محیطی بزرگ شده، حرکت های خودش هم کرده به این نتیجه رسیده که این حقه و بر روی این حق ایستادگی داره در حالی که باطل. این روش مستضعف بگم، حتی اگر بمیره براش باید نماز بکنن، نماز میتش هم تفاوت داره با نمازهایی که برای بقیه میخونه. این چنین تفاوتی هست میشه. در هر حال مسئله این بوده انسان چون آزاده و آزادیش هم من بارها رو این تاکید کردم، به خاطر شناختش نیست، به خاطر ترکیبش هست. حالا این تفاوتش کجاها به دست میاد ببینید. انسان چنین ترکیبی رو داره که ازش اشاره هم گفتگو کردم، از ادراکات حسیش گرفته تا تخیلش، تفکرش، تعقلش و قلبش، مجموعه احساس و غرایزی که براش هست. این ترکیب انسان رو به اون آزادی میرسونه و این آزادی انسان رو هم به وقوف میرسونه و خود آزادی هم به تکلیف و مسئولیت. و این مسئله است که زمینه میشه برای تربیت انسان آزاد، برای پذیرش اون کارهای مسئولیتی که براش هست و به دوشش هست. در نتیجه با این انسان باید در دو حوزه برخورد کرد، پیش از بلوغ، پیش از شکل گرفتن این تکلیف، و بعد از بلوغ، بعد از اینکه این زمینه درش شکل میگیره. و اینجا بود که اشاره کردم که دوره تکمیه انسان تا تکمیل نشده انسان انسان نیست و اون داستان نفس روح که اذا تبیه و نفس فیه من روحی، این مربوط به انسان بعد از بلوغ. خیال نکنید مال بچه هایی که تازه راه افتادن، این بچه ها به روح نرسیدن. در اون آیه هست لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله اولئک که کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. اینها هستن که با ایمان نوشته شده و تأیید شدن با روحی از این ایمان یا روحی از خدا. سر این که تو اون آیه باز این روح به خود خدا نسبت داده میشه و نفخت و فیه من روحی، به خاطر یک بارها گفتم یه تفاوتی سنگ با گیاه داره، این روح نباتی میشه. یه تفاوتی گیاه با حیوان داره که بهش روح حیوانی میگیم. یه تفاوتی هم حیوان با انسان داره، حتی بچه انسان با بالغ انسان داره که به او روح انسانی میگیم. منهای تمامی این مراحلی که برای انسان هست، یعنی گذشته از روح نباتی و روح حیوانیش اون دوره جنبشش در دوره چهار ماه بعدشه، گذشته از تمامی این روح‌ها و گذشته از اون روح انسانی که همون دوره تصفیه روح است، گذشته از تمام اینها و بعد از اینها که انسان به روح خدا اصطلاح نائل میشه. نفس روح همون روح الایمان که روح الایمان هم مال کسانیه که گفتم پیوندشون از غیر خدا بودن، به هر کس هم این روح دمیده نشده. اینطور نیست که به تک تک ما خیال کنید از این روح بهره گرفتیم و چون ما جون داریم پس اون روح داریم، اون گربه هم جون رو داره. این روح روح انسانی نیست. روح تا چه برسه به روح خدا، روح نفس تو فیه من روحی، این نفس روح مال اون دوره بعد بعد از تصفیه. اذا سبیت اون خوب دقت کنید، اذا سبیت او وقتی او رو تصفیه کردم خلق فسبا، آفرینش انسان یه مرحله، تصفیه و شکل گرفتن کامل انسان یک مرحله، بعد از این دو مرحله است و نفس تو فیه من روحی. در این مرحله است که فقط او لفظ ساجدین، این انسانی که به روح خدا نائل میشه و این انسانی که مسئول ملائکه است، نه من، نه منی که پیوند هم را از بیرون نبریدم، نه منی که هنوز با غیر پیوند دارم. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم تا آخر اولئک، اینها هستند که کتب فی قلوبهم الایمان، ایمان در وجود اینها نقش بسته شده، تبع فی قلوبهم ایمان و بر اینها نوشته شده، فرض شده و ایدهم به روح من. و اینها هستند که با روحی از ایمان به روح ایمان یا روحی از خدا به روحی باش نفس و فیه من روحی که دوتاش هم یکی همراه هست. و البته یه نقطه در این طرف هست که یه روح دیگه هم هست، روح بالاتر از روح ایمان که او به انبیا و برای انبیا روح القدس ازش تعبیر میشه، تعبیرهای دیگر میشه. اینطور نیست که خیال کنیم هم نفس روحی که مطرح میشه هم جنبشی که ما داریم، این تک حرکتی که ما داریم، گفتم این روح خدا نیست، این هم روحی یا نباتی یا بر روح حیوانی و یا در نهایت روح انسانی ما تا به این روح ایمان که به خود خدا نسبت داره که نفس روح نفس و فیه من روحی و به روح ایمان منصوبه تا به این بخواییم برسیم لازمش اینکه پیوندها رو بریده میشه. در هر انسانی که به بلوغ میرسه پیش از این همه این انسان آزاد مسئله تکلیف میشه و این انسان مکلف و این انسان مسئوله که باید به تربیتش بکنه. اینم دو مرحله داره، پیش از این حد وقوف و بعد از این. تو مسئله تربیت بچه ها یعنی کسانی که به بلوغ نرسیدن قبل از بلوغشون هستن، مسئله بلوغ سنی هم که ازش گفتگو کردم فرق میکنه با بلوغ عقلی، وقت استضعاف هم میشه مطرح شد، اما چون بحث مفصل میخوام کمتر هم وقتتون رو بگیرم با اشاره بیشتر ازش میشه. اگر گنگه بعد خودتون ابهامش رو با زحمت خودتون بگیرید. مسئله راجع به تربیت کودک بحث مختلفی شد. خود من شاید این رو چند جور باهاش روبرو شدم. گفتم تربیت کودک یک مرحله مرحله زمینه تربیتی در بچه هست، یکی روش تربیت بچه هست، یکی هم عوامل تربیتی بچه هست که باز از اونام به اشاره می کنم. زمینه تربیتی گفتم سه نوع زمینه تربیتی برای بچه ها داریم. این بچه ها تو چه سه تا زمینه، تو سه جور بیئه جامعه زندگی می کنن و در سه تا محیط تربیتی میتونی تو باهاشون برخورد داشته باشی. یه نوع محیط تربیتی گفتم محیط بسته است، محیطی که بیش از یک فکر درش جریان نداره و حکومت داره. این یه محیط راحتی، بچه ها اصولا گرفتار بحران و دغدغه نمیشن. گفتم مثل محیط های خود ما در 50-60 سال پیش یا مثل محیط های کشورهایی که بسته است دیوار کشیده شده بینیشون. تو این محیط یک فکر، یک عقیده، یک مطلوب مطرح میشه و این در تمامی مراحل و سنین با بچه ها و پیرمردها همراه. بچه دیگه از پدرش همون چیز رو خواهد شنید که از مادرش و از برادرش و از نزدیکانش، از ملا باجی و ملا خودش تو بعدها که بالاتر میشه از بزرگتر میشه از استادش و طبیعتا این چون به درگیری نمیرسه شک نمی کنیم با اون یقینی هم که به دست آورده به لحاظ خدا خواهد رسید و بچه ها خواهد دید. این یه محیط طبیعتی تربیت اون خیلی ساده خیلی راه. البته یه عده کوچولوهایی هستن به قول ما آفی و اسیانگر که در حتی چنین محیط تربیتی به خاطر فطرت اسیانی که در انسان هست و همون آزادی که در انسان هست شورش میکنن و در همون محیط یک دست تضاد را به وجود میارن. شکل دوم محیط تو محیط متضاد، محیط باز، محیطی که فکرهای گوناگون حرفهای گوناگون درش جریان داره. تو نمیتونی بچه رو دوری بار بیاری که تا آخر مسائل براش کانالیزه بشه، از یک جا بگیره و به یک جا منتهی بشه. مدام مسائل شکل مسائل مدام حالت عوض می‌کنه. این دوره دوره‌های حیرته، دوره‌های شک، دوره‌های التهاب و بحران. این محیط مختلف و تربیت بچه‌ها در این محیط طبیعتاً مختلفه. اون چی که امروز بچه از پدرش می‌شنوه، این مادر نفسش می‌شنوه. از مادر می‌شنوه، این برادر نفسش می‌شنوه. از برادرش که می‌شنوه، می‌بینه ملا باجیش، نمی‌دونم کسانی که باهاش هستن، استادش، معلم‌های درس‌های مختلف انشاء و حساب و املا، هر کی باش به گودی رفتار میکنه. این شکل این بدبین میشه و همین فطرت بدبینی مشکلی که برفردش به عنوان مشکلات تربیتی ازش میشه حرف زد که این سر راه یه مربی ایستاده میشه مانع. اینجور نیست که دیگه تو با یه مسئله به سعادتی رو برو بشی بخواه مسئله رو در وجود یه بچه بریزی پترش کنی. تو از این طرف میکاری بچی رو و از اون طرف ریشه هاشو در میارن، هیچ تو پای دیگری در کنار این میریزن که از حتی این بذر تو برای پرورش اونها استفاده میشه. تو اینجا چه این محیط، محیط متضاده، محیطی که یک فکر وجود نداره، فکر مدام. یه محیط تربیتی هم محیطیه که تضادها تبدیل به حرکت شده، راه افتاده، درگیری ها جریانی قرار گرفتن و راهی رو پیدا کردن. یه محیط، محیط مکه، یکی محیط مدینه. مدینه محیطیه که مسائل دیگه از تضادها در اومده، جریان طبیعی خودشو پیدا کرده و در این محیط هم با نوع تربیت راحت برخورد با بچه ها ساده. اون مشکلاتی که تو محیط های دیگه اینجا وجود نداره، چون گفتم تضاد تبدیل به حرکت شده، تبدیل به یه جریان شده، افهام شده. این زمینه های تربیت طبیعتاً چون این چنین زمینه های وجود داره، نوع تربیت ما امروز باید مشخص کنیم که در چه محیط تربیتی هستیم. یا در مدینه رسولی همین گونه برخورد، یا در شرایطی هستیم که تضادها وجود دارن. گفتم اون چیزی که تو امروز در بچه میکاری دیگری در میاره، پس نوع تربیت تو باید عوض، طرز برخورد تو باید همین چیه. اون چیزی که تو به بچه بدی بعد از ذهنش بیرون میاد و بعدم و
وقتی که روش این تربیت مطرح شد به عوامل این تربیت می‌رسید. چه عواملی برای به کار گرفتن این روش وجود داره؟ در جای دیگه از این گفتگو شده. ما برای اینکه بتونیم به یک روش تربیتی در این چنین محیط متضاد بشیم، لازمش اینه در بچه‌ها سه خصلت رو زنده کنیم: شخصیت، حریت و تفکر. این سه خصلتی که باید به مرور در بچه‌ها شکل بگیره. این سه خصلت اگر در بچه‌ها نیان، دیگران هم اینا رو به بازی می‌گیرن، هم پشت خنجر اینها فعالیت‌های بزرگیشون رو شروع می‌کنن. از همین‌ها اونجوری سازمان‌هایی می‌سازن که برای مختل کردن تمام کاروبار شما و هر گونه‌ای که با این برخورد می‌کنید خودش مسئله جدیدی رو براتون ایجاد می‌کنه که اول گرفتاری در جای جدیدتری بشه. اینکه بعد در چنین محیط تربیتی که گفتم به تضاد رسیده، در بچه‌ها این خصلت حریت، شخصیت و حریت و تفکر رو ایجاد کرد. چگونه؟ عوامل تربیتی رو باز متفاوته. گفتم اینجا از عوامل مختلفی در خود بچه‌ها میشه استفاده کرد. شاید 10-15 تا عامل باشه. از نمی‌دونم تقلید و رقابت گرفته تا تشویق گرفته، تا محبت به دیگر، به کسانی که خوب کار کردن گرفته، تا محبت گرفته بهتون عرضه بدارم، تهدید گرفته، خشونت گرفته، چوبکاری گرفته، عوامل مختلفیه. و بعدم داستان‌ها رو از عواملی که در بچه‌ها شکل می‌گیره که من باز در اینجا گفته بودم، کسانی که میخوان با بچه‌ها رو به روی بشن مثلا این شرایط، باید بدونن در چه مرحله سنی چه نیروهایی در این بچه‌ها شکل می‌گیره. ما می‌بینیم در یه مرحله بچه‌ها، بچه‌های کوچیک هستا، رنگ آرامشون می‌کنه. چیزای رنگی بهشون میگه آرامش. توی مرحله صدا آرامشون می‌کنه. توی مرحله رنگ و صدا حرکت آرامشون می‌کنه. توی مرحله از اینها گذشته بالاتر اومدن، تخیلی رو پیدا کردن. در اینها تخیل شکل گرفته، داستان‌ها آرامشون می‌کنه. قصه می‌خوان. کارتون می‌خوان. توی مرحله دیگه سوال‌ها درشون داره شکل می‌گیره. حس کنجکاوی درشون بلند شده، نه جواب میخوان، جواب آرامشون میخوان. در مراحل بعدی شناخته آرامشون میخوان. تو دوره های بلوغش که میبینیم هر کدوم اینها به یه احساس جدیدی که راه پیدا میکنن، نیروی جدیدی که درشون شکل پیدا میکنه و یک نوع برخورد جدیدی پیدا کنه. پس اینجا کار مربی در اینجا اینه که بدون در بچه در سنین گوناگون چه نیروهای شکل میگیره از اونها استفاده کنه. و این رو بدونه که اگر یک نیرو رو ازش کار نکشتن و عقده شد، گره خورد، خود عقده یک نیروه که اگر مربی بشناختش مورد وقت برداری زیاد خواهد. اینجا این مسئله هست که تو نشناسی در چه سنینی چه حالتهایی در بچه ها شکل میگیره، چگونه این رو قبل ها رو بروش برداری طبیعتا به گلده نیست و گیره. این مسئله مسئله راجع به بچه ها بود که بعدن هم خصوصیتر این مشکلات این از این برکنه بروشه. این مربوط به تربیت این هاست قبل از بلوغش. با توجه به این هست که اینها گفتم محیط های گوناگونی برای تربیت هست، شکل های گوناگونی هست و عوامل متفاوتی هست که میتونه این شکل تربیتی رو تحقق بده. دست استاد باز راحت میتونه گفتم در بخش ها شخصیت ایجاد کنه، حتی میتونه با مشورتی که از اینها میکنه، با مسئولیتی که به اینها القا میکنه، با داستانهایی که برای اینها میگه، با رقابتی که بین اینها میندازه، میتونه خیلی ساده این شخصیت در اینها بریزه. و بچه اگر شخصیت پیدا کرد یه آلت دست نمیشه، یا لااقل کسانی که میخوان از این وسیله ها بهره برداری کنن و برای سازمان دادن به این وسیله ها طرحی ریختن، طرحشون دچار اختلال میشه. و اینم بدونید بچه ها رو زود میشه باز بریزه، زود میشه آمادگی بشه. فقط گفتم این بارها دقتی میخواد که آدم تو حوادث نیسته، بزرگتر از حوادث باشه. حوادث ها توانش رو نمیده و این شاید یکی از مشکلات مهمی که بعدم بهش اشاره خواهد شد همین هستن که ما مربی هامون مغزهاشون بزرگتر از ذهنهاشون شد. اینه که توانایی و ظرفیتشون هست، اینه که زود شکسته میشن، یه حادثه توان اینها رو میبره و از پا میبره. دوره بعد از بلوغ، خب دیگه اینجا زمان کنم حرفای زیادی شنیده باشه، دیگه گفتگو شده باشه، بحث شده باشه، ولی برای اینکه اون بحث با خودش جمع بشه، دیشب که از بچه‌ها میگفت خلاص من خیلی مطالعه کردم، ولی باز من با همه مطالعاتی راجع به انسان و نمیدونم چی و چی و چی داشتم، هنوز نقطه شروع برام مسئله این انسان رو از کجا باهاش شروع کنم. و باز صبح میپرسید و
با چه زبانی باهاش گفته بوده. اونجا بد نیست که جنبندی کلی بشه. چون با اون گفتگوهای اساسی که مطرح شد، نوع تربیت انسان وابسته به نوع تلقی ما از انسان. کسی که آدم رو گفتن محکوم می‌بینه، تنها از یک سلسله جبرهای برخوردار می‌دونه، برای تربیت اون بعد این جبرها رو شناسایی کنه و بفهمه. همین. این دیگه براش این مهمه. زود به مقصود برسه. از یه راه ساده سریع به مقصدش راه پیدا کنه. و شاید در کوتاه مدت هم این چنین راههایی که مثلا با تشویق یا با تهدید یا نمیدونم با یه سری حالت های بازتابی با آدم ها رو برو میشه موثرتر باشه. یعنی زودتر جمعی رو به یه مقصدی برسه و برای اونها کارهای را انجام بده. این خصت هم هست. یعنی بازدلی و کارایی این نوع روش های تربیتی که من کل اونها رو رفلکسی بازتابی میدونم بیشتر باشه. ولی نتیجتا گفتم مسئله که وجود داره اینه که این نوع تربیت ها کلن انسانی نیست. با ساخت به تعبیر ساده تر با فطرت انسانی و ساخت انسانی ما ناهماهنگ است. لالو کارا باشد. مقصود کارایی نیست، مقصود هماهنگی. وقتی این نوع تربیت چه بسا کارایی کمتری داشته باشه، چون داستان این نیست. بارها گفتم که آدم ها رو بکشونیم و به سمت مقصدی ببریم. داستان این آدم ها راه بیارن. و نقطه اساسی همینه. باز این طرز تلقی از انسان با اون درک از آزادی، ببینیم با نوع حکومتی که در اسلام هست کاملا هماهنگ. ما بارها میتونیم در تاریخ شاهد باشیم لحظه هایی رو که امام میتونسته در یه جریان ساده یه قدرت رو بین ببره، هارون رو بین ببره، قدرت دیگر رو نابود کنه. حتی حسین شاید میتونسته به صورت همین که همین 70 نفرش رو به یه سری فعالیت های شیریکی پراکنده، که گفتم طرح محمد ابن حنفی هم همین بود. دوسته میگفت این کسانی که خودت جمع کردی اینها رو نبر در نینوا، نبر در سیستم که تو کمک نمی کنن، اینها رو ببر تو کوههای یمن، از اونجا نهیب بزن نابود کن. خب کاری نداره واقعا با چهار نفر تو چهار تا سران رو نابود کرد. وقتی هم نابود کردی قدرت در دست کنید. ولی نکته درست همینجاست که مقصودی نیست که آدم ها رو بغل کنند. مقصود اینا آدم ها خودشون رو، و این مشکل. من بارها گفتم کار اساسی ما این باز دقت کنیم. کار اساسی تربیتی ما در این دوره این بکنم کنم. که ما بتونیم تلقی آدم ها رو از خودشون عوض کنیم. این دیگه گفتم مربوط به بچه های بعد از بلوغ. ما بتونیم تلقی آدم ها رو از خودشون عوض کنیم تا همت ها بالا بیاد، آرایشون برای اون همت عالیشون بالا تر. و دوم بعد از اینکه این تلقی آدم ها از خودشون عوض شد که میتونن حکومتی رو تحمل کنن، میتونن حکومت اسلامی، نه حتی جمهوری اسلامی، مرحله بعدی رو حتی حکومت اسلامی رو میتونن تحمل کنن، اون موقع نوبت به این قدم میرسه که مهره های هم تربیت بشن تا بتونن پست ها رو در دست بگیرن، بتونن نفوذ کنن در پست هایی که در دست دیگران هست. این دو تا کار اصلی، دگرگون کردن تلقی آدم ها از خودشون و تربیت مهره هایی که نافذ باشن و بالغ باشن و زیر بار مسئولیت های سنگین. این دو تا کار باید با هم انجام بشه. اگر این تلقی ها عوض نشده باشه، گفتم در دوره‌ای حتی امام صادق شد به اندازه کسانی رو در دست داره که بدون پست بگیره، بدون حکومتی رو سر نگون کنه. مثلا این وقت آدم ها هنوز تلقیشون عوض نشده تحمل نمی کنه، پس باید بهشون تحمیل کنه. اونها 5 رو طالبن و تو میخوای 500 رو بار کنیم، تحمل ندارن. این به تحقیل کشیده میشه. اگر این تلقی ها عوض شده باشه، یعنی آدم ها درکشون از خودشون دگرگون شده باشه ولی این مهره ها به دست نیومده باشن، گفتن اینجا درست میشه یه ماشین موتور خیلی محکمی داره چرخ نداشته باشه از پادر. ما الان میبینیم حکومت های فاسد و کوچالی که حتی همه توده در برابرش ایستاده ولی اینا هنوز سر پا هستن. این مال چیه؟ شاید توده نمیپذیره اینها رو، ولی اینها کادرشون هنوز پا بر راست و ثابته، هنوز در اون رسم نشده، از به بس نمیشه. با همه درگیری هایی که داره، با همه گرفتاری هایی که براش هست، با همه ستاز و کوستوکاری که برای خودش بپا کرده، ببینیم هنوز تنوزه مسلطه. چرا؟ چون هنوز در خود اینها رسم نشده.
این کادر منتجم و هنگ نکارات. گفتم داستان همون ماشین بود که من در مرگ میدیدم وقتی که سوریه برمیداشتم. این هیچ نداشت، در نداشت، دیوار نداشت، تصادف کرده میشد از دیویز به تصادف میکنیم، ولی خودش راه میدید، خودش شد صد فرشتخ راه رو آمده تا مرگ با ایران بسید. چرا؟ چون هنوز در اون قسمت های اصلی این ضربه نخورد فاقت جان عرض من به عنوان مسئول تربیت تو دوره مال بچه ها یه بحثی بود که گفتم بعدا هم اون مسئله مشکلات تربیتی تو اونجا یه صحبت هایی میشه که جزئی تر بشه. این حرف ها هم به وقت های دیگه بود، وقتی جزئی تر بشه زمان خود ما را میگیره و مشخص میشه. اون چی که کار اساسی مربی برای حتی دوره های بعدی شد به عنوان مسئول تربیتی، این دو خصلت رو به وجود آورد، دگرگون کردن تلقی ها رو، توقع ها رو و به دست آوردن مهره ها و وجود های ها. این دو تا کار باید با هم بشه. یکیش باشه گفتم اگر تلقی ها عوض نشه مهره ها باشن راحت میتونید مسلط باشید و فکر کنید و حتی فهمید، و اگر این زمینه فراهم نشده باشه، یعنی مهره ها به دست آمده باشن در حالی که تلقی ها عوض شده، طبیعتا تو میلنگی از کام نمیتونی راه بری. این دو تا کار کار اساسی. و برای اینکه این صحنه رو بفهمی یه مربی در افراد بودی بره بچه کار گفتم نوع برخورد ما در این سنی و با این آدم هایی که بعد درش این دو تا زمینه فراهم بشه چی؟ اینجا دیگه میتونیم با فیلم اصلاح، میتونیم حتی با کلاس های گفتم اون چنانه از ایدئولوژی گرفته تا قرآن و نمیدونم نهج البلاغه مثلا رو حل کنیم یا نمیتونیم. و اگر تونستیم آیا این نفرهایی که به دست میان خود این نفرها میتونن بارهای سنگینی رو که این حرکت رو دوششون میذاره تحمل کنن به شکسته میشن؟ گفتم مثل فانوس زیر بار حوادث از پا میفتن به فانوشن، میبینیم یکی یکی چجور خسته و خرسیده میشه، ناامید میشه. این خدشه های دیگه باز گفته گوش بده باشه که ما باید چطور بچه ها رو تربیت کنیم که این سنین ببرد، یعنی از سنین بلوغ ببرد بشه، چطور باید بگینات و کتاب و میزان رو یا خدا و قرآن و رستلا چون آید خودند نا و بگینات من الهدا و القرآن، این سه مرحله رو براشون برد یا یک و علج مایاته و یا زکیهم و یا علم همون کتاب و حکمه، اینها رو براشون برد که در اینها گفتگوهای شده باشه. یعنی خود انسان هم حس میکنه اون حرفا شاید در گسترشش رفته رفته از روشنی و وضوحش کاسته شده، آدم کمتر میتونه احساس شده. اینی که باز به صورت اشاره این قسمت رو بهش یه صحبت جمع بندی شده براش میذاری و بعدم به آخر بحث مشکلات تربیتی اشاره میکنه. من که خسته شده میشه خود من گفته بودم با در این مسئله که اذان خودش یک نوع تربیت است. داستان اذان داستان این تربیتیه که اسلام ازش حرف زد. شروعش رو خیلی ساده دیشب با یکی از بچه ها گفتم میتونیم بر اذان ببینیم. اینجا دیگه مربی احتیاج نداره برای اینکه بیاد با افرادی که میخواد کار کنه بحثای طولانی رو پیش بکشه. گفتم کلاس های از تاریخ و فلسفه تاریخ و قرآن و نهج البلاغه بگذاره. اینو ممکنه در دوره های بعد اصلا خودش اینها رو پیدا بکنه بره دنبال، یعنی اون چی که او رو به راه میانداخته و به تعبیر خود ما میکاره انسان رو صلاح او رو تعمیر کنه. این جریانی که به اشاره باز ازش گفتگو میکنه. گفتم مهم اینه در نحوه تربیتی که ما طالبیم اینکه آدم ها رو بکاره، همینطوری که خودشون رو به کاشتن دعوت میکنن، به رویدن دعوت میکنن، حی علی صلاح خودشون رو دعوت به عمل بتونیم این مایه رو در وجود بگیریم. اینجا دیگه احتیاج به بحثای طول و تفصیل داره. گفتم ما برای اینکه آدم رو از شروع کنیم این سوال هست برنامه شده از کجا شروع کنیم؟ خب طبیعی از اونچه که میدونیم بعد شروع کنیم، معلومات ما میشن مواد اساسی کار. حالا این معلومات ما کدوم یکی از معلومات ما باشن؟ معلومات تجربی ما باشن یا معلوماتی باشن که به اصطلاح به عنوان اولیات و مقبولات ازش گفته شده، یا نه جز این دو دسته
که گفتم تجربه گرایی و عقل گرایی یا تلفیقی از این دو میشه، جز اینها راه دیگری در نظر. برای اینکه انسان رو راه بیندازیم، اون قضای اولیه‌ای که باید برای اون فراهم کنیم چیزی جز این تجربه ها باشه. چون گفتم بارها اگه بخوام از تجربه ها و معلومات تجربی انسان استفاده کنیم برای شناخت جهان رو مطرح کنیم، شناخت خودش رو مطرح کنیم، شناخت خدا رو مطرح کنیم، این به درازا میکشه. مباحث گوناگونی سر راه تو سبز خواهد شد. مثلا ایدالیسم سبز خواهد شد، آیا بیرون از جهان هست؟ وقت تجربه رو میکنی دیگه، تجربه این رابطه ای که با دنیای خارج هم وقت انعکاس ها آیا چیزی وجود داره از بیرون از این؟ یک سوال. دوم، میشه این دنیای وجود داشته باشه، سوال بعد این آیا قابل ادراک هستش برای من؟ آیا حواس من دروغ نمیگن؟ سوت سایس اینجا مطرح میشه. بعد اگر قابل ادراک شد، خطای حواس تونست جواب بدی، آیا قابل تبدیل هست؟ من میتونم بیانش کنم برای دیگر. اینجا میبینیم بحثا بحث مفصل میشه. تو باید همه اینها رو تحلیل کنید. این کارهای مشکلی. گفتن تفاوت، این بارها گفتن تفاوت کار انبیا با بقیه و تفاوت زبان انبیا با زبان بقیه، که میگه ارسلنا به لسان قوم، این آیه چه هر در هر بقیه رسولی رو برنگیش کنی که با زبان خود اونها با خشون حرف میزنیم، این زبان خود اونها چیه؟ لسان قوم یعنی اومده با عرب عربی حرف میزنیم، یعنی رسول نبی ما نیست، پیامبر ما نیست. این زبان چه زبان؟ اینو باید اینجا فرق کنیم. هر فکری زبان داره. فکر رسول چیه؟ بس زبان رسول. این فلسفه با چه زبانی میتونه منتقل بشه؟ این فکر با چه زبانی میتونه به دیگری منتقل بشه؟ گفتم زبان این فلسفه نمیتونه تجربیات و نمیتونه اولیات بشه. اولیات به اون میده ماده برای جریان فکری خودمون، برای نقطه شروعمون که بعد از معلومات رو شروع کنیم، یک کاره داریم. اون کار ساده یه که هر کس میتونه ازش بهره برداری کنه، و اون بهره برداری کردن از ادراکات بلاواسطه که هر روستایی با هر سطحی از فرهنگ در هر محیط و جامعه ازش برخورده. اگر میبینی انبیا به راحتی میتونن تو دانفوز کنن، برای اونا برنامه بذارن، اونم خیلی ساده اونها رو به قول ما برگردونن به همین خاطره که با زبانی با این حرف میزنن که زبان خودشون نمیاد. برای این گفتم از داستان تاریخ و دوره های تاریخی و نمیدونم رابطه انسان با ابزار تولید و طبقات و مبارزه طبقاتی و شکل‌های مبارزه طبقاتی گفتگو کنه، روشن کنه چون میخوای او رو به کجا بکشی، مثلا واسه تو دیوانه شدی برای اسفن بودی. داستان از اینجا شروع میشه. زبان او یه زبان او گفتم خیلی ساده میتونه حس کنه، چون به بلوغ رسیده، این بالغ هست، وجدان داره، یعنی درک و یافت از خودش رو داره. باز اون کلمه وجدان تاکید میکنم، نمیدونم ذهن شما از وجدان چی رو داره. وجدان این یافت، این درک انسان از خودش، که باز گفتم نتیجه این ترکیبی که در دوره بلوغ به انسان میرسه. کسی که این وجدان رو داره، خب حضور داره با خود، میبینه امروز ناراحت شده خوشحال شده، میبینه کفشش رو گم کرده ناراحته، میبینه فرشش دوست ناراحته، میبینه امروز الاغش کرش نیش نداره ناراحت شده، فردا گاوش نمیدونم فرزا میمیره ناراحت شده. وجدان میکنه این تاثیرهای گوناگون خودش. تو با همین زبون باهاش حرف میزنی، چه چیزهایی رو تو اثر گذاشتن؟ اینهایی که تو رو خوشحال کردن و رنج دادن، نه چیان؟ نه چرا رو تو اثر گذاشتن؟ مگه نه مهمتر از تو هم؟ مگه نه بزرگتر از تو هم؟ تو از این اولاد کمتری که او در تو اثر میزنی؟ معبودها اینجا مطرح میشن برای انسان که تو هر چیزی که رو تو اثر گذاشت تو همونی و اون معبود تو. تو درست این خوب دقت کنی، قدر و جنه علا قدر همته، تو به اندازه همت هستی، قیمت و کل امره این مایه یکسن و عرضش تو به اندازه چیزی که تو روش حساب می کنی و خوب می شونی. تو اینی ببین چه چیزی رو تو اثر می زنی، اینی که می فهمی. این قدم اولیه که تو دوره عقل تو تعقل اولی که باید داشته باشه همین نکته است. تو که به وجدان رسیدی، تو که درک داری از خودت، تو که خودت رو میاری، مثلا اینه چه چیزی رو تو اثر میزن؟ تو همون این زبان خود مردم، این چه چی نمیفهمی؟ من چی رو نمیفهمی که من
این لیوان نیستم که شکسته دلم شکست.
من این میز نیستم که سوخت منم سوختم.
چی رو نمیتونم؟
خب به راحتی میگم من جماد نیستم بابا. من نبات نیستم. من حتی از دیوارم امکانات هم بیشتم.
حالا اینجا ممکنه به یه ازده باقی کلمه استعداد بگی، کلمه استعداد نفهم، نیاز رو بگی نفهم. این تو باید بیدار باشی از کلمه های استفاده کنی که بتونه بفهمه. تو به یه کسی که در یه ساعت ابتدایی از فرهنگی بیا بگی انسان استعدادهای عظیم داره، این استعدادش عظیم نیشه، اصلا کل این براش میشه سوال. این تویی که باید پخته باشی وقتی یکی نسبت به یک کلمه بیگانه است یا نسبت به یک کلمه حساسیت داره. مثلا این خود کلمه شناخت، من خودم میدونم اینو احساس میکنم. یه زمین میگن ما شناخت نداریم، شناخت نداریم، ما میخوایم شناخت پیدا کنیم. من این مسئله هست برایش گنگه، رو کلمه حساسه،
شناخت نداریم، شناخت نداریم.
ولی بهش میگم تو اینو میفهمی؟ تو از این دیوانه بزرگتری؟ میگه ها. میگم اینو میفهمی؟ این تو اثر داره؟ میگه ها. میگم این میفهمی تو این نباید از چیزی که از تو کوچیک‌تر متأثر بشی؟ میگه اون شناخت. شناخت نه، همین شناختی که مقدمه جرایم بعدی رو خوب دقت کنید، یعنی قدم اول و آغاز تحول انسان همین درکه و زبانی که با این انسان میتونه گفتگو کنه با هر وضعیتی که داشته باشه همینه. و اینه که زبان انبیا عمیق‌تر از زبان فلاسفه نفوذ میکنه در حالی که ساده‌تر از اونها مطرح میشه. چرا؟ به خاطر همینه که گفتم چیز ابهام‌داری نیست که از خارج رو بیه برای کلاس بذاره تا تاریخ و دوره های تاریخی رو نمیدونم دوره های گوناگون راجع به این دوره ها رو ازش گفتگو بکنی و اون رو بفهمی بهش سازی. اگر فهمید بخوای ازش استنتاجی بکنی که موقعیت تو چیه، تو بعد امروز تو این مرحله تاریخی چی بکنی، چه موضعگیری داشته باشی، پیشرو باشی چه باشی چه نباشی، این چنین مسائلی رو بخوای ازش استنتاج کنی. اون خیلی ساده میتونه با این حرف بزنه. مثلاً تو وجودی هستی و تأثیرهایی داری، این دوتا هم بلاواسطه احساس میکنی، وجدان داری بلاواسطه، حتی دست نمیمانی به واسطه حواست، این احساسات به دست نمیده که حتی میفهمی که این حواس رو داری، میفهمی این حواس این چنین احساساتی دارن به تو منتقل میکنن، ادراکاتی دارن به تو منتقل میکنن، تو چنین وجدان و وقوفی رو ازش برخورداری و این وقوف سنگ اول همه بنای فکری توست و این مقدمه تمام جرایانی که بعد من یا هر کسی دیگه بخواییم با کسی با بچه کار کنیم درش میده. غیر این خب میمونیم مخواییم برای کلاس بزنیم، خب از چندین دوره کلاس بزنیم، خودتونم میدونید این کلاس ها اطلاعات زیادی به دست میده. تازه مسئله همینه، مشکل همینه که تو در مقام تربیت اطلاعات بیش از ظرفیت طرف قرار داری. غذایی به بچه شیرخواری دادی که این تو دوره 5 سالگی هم به سختی میتونه هضم بشه. گفتم هر فکری زبانی داره و انبیا فکرشون رو با این زبان منتقل میکردن، با این زبان نه تجربه و نه استنتاج از تجربیات بلکه و نه تلفیقی از این هم، بلکه با ادراکات بلاواسطه‌ای که انسان از خودش داره. این یک کلمه است گفت اینو نمیفهم، یعنی تو میفهمی متأثر شدی، میفهمی خوشحال شدی، همین. انسان با تعقل اولش در دوره بلوغ این رو احساس میکنه چه چیزایی میشه اثر بذاره. ها مسئله دومه، چه چیزایی باید در اثر بذاره. نگوییم من خب طبیعت همینه متاثر میشم، من حق دارم ناراحت بشم. همه این حقا رو تو داری، ولی یه حق بزرگترم داری و اون حق ایجاب میکنه که تو باید همه این طبیعت ها رو بشکنی. این طبیعت ها بالاتر، تو سنگ نیستی که از سنگ متاثر شد، تو فرش نیستی که از سختن فرش بکسته شدی. چرا؟ نگو باید بشم، نه نباید بشی، این مال دوره یکی تو اینو احساس نکرده باشی. تو باید طبیعی ترین حالت ها رو به محاکمه بکشی تا انسان باشی، وگرنه یک حیوانی هستی که داری باز تاوی زندگی میکنی و با طبیعت ها خودت رو میکرد باشی. اساس با این تعقل، با این بررسی و تنجش، انسان به خودش ایمان میاره. اینو خوب دقت کن، یعنی وقتی که من میسنجم خودم رو با یه سنگ، میسنجم با تخت، میسنجم با در و دیوار، با زبون این، با دهن اون، با نگاه اون، میگم من از اینا جلوترم و از این مجموعه متأثر میشم، اینجا من احساس میکنم این عظمت رو در خودم. و کسی که به خودش ایمان آورد، اینو خوب دقت کنید، نمیتونه دیگه با اینها که تا دیروز روش اثر میذاشتن صمیمی تا آخر زندگی واسش باشه. گفتم اینو من بارها مثال زدم، یه بابایی توی دشت خیلی ساده داره زندگی میکنه. گفتم پشکلا رو از زیر پای گاو گوسفندش در میاره، با نیلبکش هم اینا رو میبره تو صحرا براشون آواز میخونه. خیلی ساده و راحت زندگی میکنه. ولی همین بابا یه جسمی هست میگه بکنی چی کار میکنی میگه میگه چی داری اینقدر چی در آمد داری همین بقیه همین با تو شهر اینجوری های وقت پول گیره بودن میگه اه میگه بعد این از حالا به بعد تا دیروز با نشاط بود نیلبک میزد شوری داشت شرری داشت حالا دیگه همش تو خودش نشسته جه کرد کرده اینو بهش بگیم تفکر چک میکنه که من اینجا چیه دیگه دستشو بکنم این احساس میکنه یه جاش میکنه این به خودش ایمان آمده و همین ایمان تولدی رو درش ایجاد کرده. این تولد جهاد و درگیری رو و این درگیری حالت ها رو اینا بارها بهتون من گفتم خیلی وقتی یه تولدی درش شده روشه یا حالت های نوی درش رو میاد آقا اینا نمیتونن تحمل کنن این حالت هاشون خیال میکنن مثلا چی شده امیره به این میگه به اون میگه آقا من ناراحتم آقا من اینجوریم باش تو اگر نبودی بعد ناراحت میشه انسانی که میفهم اینجا جاش نیست که آرامش از دست میده دیگه میبینی 6 ماه بعد چند ماه بعد چه بسا چند سال بعد بابای بختش رو گرفته زیر بغلش داره اینجا شهر حرکت هم کرد این یه جریان عادی در انسان که توی مقایسه رو خوب دقت کنیم توی مقایسه توی تعقل به خودش ایمان و بعد از ایمان به خودش این قدم اول انسانی که به خودش ایمان آورد و باور کرد از تمامی هستی از این تره و باور کرد این درستیه که سر از خاک برداشته و بلند شده این انسان انسانی که به خودش ایمان آورد حاضر نوبت ایمانش به خدا است. این به خدا به راحتی ایمان بعد از این مرحله نوبت ایمانش به یوم الاخر به روز دیگره گفتم مثلا این قبول داره معاد هست معتقد معاد هست نه عشق به روز دیگری داره ایمان به روز دیگه داره دوست داره روز دوم داره اینجا رو برای خودش کم میبینه به این چنین احساسی رو این سه تا ایمان بعد از این تعقل در انسان میاد آمدش تعقل بعدی در انسان اینجا شکل میگیره کسی که به خودش ایمان آورد اینو خوب باز دقت کنه و به خدا ایمان آورد مرحله دوم مقایسه از اینجا شروع میشه که شروع از آن از اینجا میاد معبودها رو با اللهش میزنه و این خدایی که بهش ایمان آورده و اینم دقت کنید اثبات این خدا احتیاج به بحث‌های گوناگون نداره انسانی که احساس می‌کنه تمامی هستی سیرش نکرده انسانی که رفتن رو در خودش احساس می‌کنه و حرکت مستمر رو در خودش احساس می‌کنه جهت نامحدود رو هم احساس می‌کنه و باور ایمان به خدا به همین احتیاج به این طرف اون طرف نداره و همین ایمانه که دیشب به یکی از بچه ها میگفتم در انسان همین علاقه و محبتی که در انسان حذر ایجاد میکنه حالت حذر میاره که تو اون هست لولا نفرم این کل فرقت من هم طائفه لیتفقه و فدی و لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون انذار این اون آگاهی دادنی که انبیا دارن که شناختی که با احساس تو همراه میشه این انذار در تو حذر رو ایجاد میکنه مثل اینکه تو وقتی گفتم کتت نوی میدوشی حذر داری مواظب به در نخوری به دیوار نخوری رنگی نشی کسی نشی این حال حذر علاقه به او در تو که میاد این حذر نخوری میخوای صبح زود جایی بری میترسی عقب بیفتی بری هواپیما یا ماشین نمیدونم تاخیر بشه تو از دست بری مدام بیدار میشی ولی چه بسه برای نماز صبح پرپر تا ساعت ده این حذر نیمده و اینجا تحمیل هم نمیشه کرد اون انذار اون شناخت همراه احساسه که در تو این حذر رو ایجاد میکنه لینذر قومهم لعلهم یحذرون این حذر درشون به وجود بیاد این حذر کارشون رو و جلو میبرنشون و هر چه شکر تو نسبت به این حذر بیشتر باشه حرکت بیشتر بهره برداری بیشتر بعد از این مقایسه دوم هست که تو چهار تکبیر میزنی یک سره بر اون تو هست انسانی که به اون ایمان رسیده به تعبیر حافظ من همان دم که وضو ساختم از چشم دلش اون لحظه که اون ایمان و اون علاقه در انسان شکل گرفت بعد از اون دو مقایسه ساده در تو این ایمان به وجود آمد این ایمان عامل میشه تو از خیلی چیزا راحت بگیری معبود نفس و خلق و دنیا و شیطان رو ازش رها بشی این چهار تا تکبیر نتیجه این چهار تکبیر توحیده که بارها گفتم بعد از ایمان نوبت توحید میرسه اشهد ان لا اله الا الله شهادت اینجا مطرح میشه شهادت به توحید نتیجه شهادت به رسالته. انسانی که قبول کرده اللهی هست، انسانی که قبول کرده بیش از تمامی این هستی در خودش مانی هست و این هستی رو به جهتی داره که بزرگ کرده و اون اله اونست، پناه اونست، این انسان از این حکم میخواد شهادت به رسالت اینجا مطرح بشه، پذیرش وحی اینجا مطرح بشه، ولایت و امامت رو و رسالت رو انسان اینجا مطرح. این یه جریان فکری و این جریان فکری که گفتم جریان رویش انسان
نم در رابطه با خود مشکلات تربیت، مسئله سوم با محیط کار میشه. اون دیگه مسائلی که در محیط کار میشه دیگه صرفا مسائل تربیتی نیست، بلکه مسائل اقتصادی باشه. تو موضوع کار تنها با مسئله تربیت سر و کار نداری، این با فقر طرف هم درگیری، با اختلاف خانوادگیش هم درگیری، با دعوای با پدر و مادرش هم درگیری، اینا مثل جزء کار، اینا مشکلات خارج از کار تربیت ولی همراه با مسئله تربیت هست. مشکلات جنبی تربیت هستن و میبینیم اکثر بچه ها این مشکلات تنها بشید فشار میده. یه مربی تربیتی تنها کسی نیست که یه سری مسئله میگه میره. خب این مسئله که تو گفتی رفتی اگر بنا بشه در طرف بخواد شکوفه بده، اول دعوا و درگیریه، درگیری با خیلی چیزا، با خیلی کسا، اون مشکلات جدیدی که با خانوادهش درگیر میشه، با پدرش درگیر میشه، با مادرش، با زنش، با شوهرش، با بچه ها. این درگیری ها تو براش فکری کردی؟ این مشکلات جنبی که از مسئله تربیت برخواسته. گفتم مسئله فقر فرسته. سوال میخوام بحثم برای تربیت داره دوشی میگه انسان اینه ترکیبش اینه نمیدونم داستان تبدیل و ترکیب و این حرفا رو بزنیم بود گروز نه محتاج به یه سری محبت تو کمک تو چی موقع تو برشت بده نمیکشه. اینجاست که یه مربی باید به خیلی چیز دیگه توجه کنه. اینا مشکل کار یا تو ذهن من بوده، خودتون چیزای دیگه دارید در نظر نه بگیرید. در هر حال این مشکلاتی که ازش گفته بود، گفتم یکی مربوط به قسمت مربیه، یکی مربوط به خود تربیت، یکی مربوط به محیط کاری که و مشکلات جنبی. تو قسمت کمبود مربی و شرایطی که الان خب همراهش هستید میدونید دیگه گرفتاری‌های جنبی. من اینو بارها گفتم وقتی که کار پیش از آدم ها دو تا مسئله اینجا به وجود میاد. یکی مسئله حجم کاره، یکی مسئله فشار کاره. ما فرض کنید 20 نفر هستیم. این 20 نفر برای تامینشون یه امکانی وجود داره. بعداً اینا میشن 200 تا، میشن 2000 تا. ولی امکان همونطور هم متصادق ثابته. اینجا طبیعتاً مشکل کمبود وجود داره. اینجا چیکار کنیم؟ نصد تن بار داریم در حالی که ظرفیتی که قبلا کار میکرد 50 تن. این 50 تن رو هنوزم وسیلهشو داریم، ماشینشو داریم. خب حالا الان 500 تن مورد احتیاج چیکار کنیم؟ بیایم به اون 500 تن نیاز بگیم بیا تو بشو تو رو خدا 100 تن به این ماشین 50 تن هم بیایم دخیل ببندیم 100 تن بارش کنیم تا تکافو بشه تامین کنه. این کار نمی باشه. این کار لاقل به قول خودمون یه اشکال اساسی داره. اون اینه که این ظرفیت شاید روز 50 تن رو بدون 20 سال 10 سال بکشونه، ولی وقتی که تو 200 تن 100 تن بارش کردی روز دوم و سوم اصلا میفته میشکنه از اون میره. وقتی اینجا چاره کار به این نیست که تو بیایی بارت رو سنگین کن، به این هم نیست که به اونها بگیم کمتر استفاده کن. اینجا وقتی که تو کاری برای تولید شده و نیاز و ظرفیتی اومده بعد نفرات رو هم تو تولید کن، با تولید افرادی که مربی میسازدشون و تقسیم کار تو اونها حجم کار از شانه خود مربی برداشته میشه. کار ما اساسا اینجا اینطوریه که میخواد یه مربی تمام مسائل رو خودش حل کنه. خب نمیتونه. تو با چند نفر که شروع به کار کردی و کار جدید به عهده اینا بذاری، با اینها کارهای جدیدتری رو خودت داشته باشی، یه رفتاری جدید هم تو بخوای. من فرض کن بر یه شاگرد هستش میخوام معلم تربیت کنم، من خب شروع میکنم برای تربیت معلم اقدام میکنم، 3 تا 4 تا رو من انتخاب میکنم. من وقتی این 3 تا رو انتخاب کردم بعد تو سالهای بعد تفاوت پیش میان و نیازهای جدیدی که وجود میاد بندازم به دوش اینها. اگر بنا بشه من خودم شروع کنم نیازه سال بعدم من دوباره درسشو بدم، خب اولا این درس اینا رو چی میگه؟ اینا به کجا میرسن؟ اینا هم میدونن دیگه، یه کلاس خوندن. پس اینجا بهتر اینه تو این کلاس اینها رو ادامهش رو خودت به عهده بگیری و اینها رو برای اداره کلاس هایی بگذاری که پارسا خودش بگیری.
مسئله درسته. با بچه هایی که تو برخورد کردی توی این کلاس 20 تا 40 تا بچه بودن، دو سه تا اینا آماده بودن، از این دو سه تا تو مایه بگیری بزنی به بقیه، کارهای جدید گذاری خود اونها بذاری، این مسئله کم بود مرتفع بشه و حجم کار از شونه تو برداشته بشه. میمونیم با مسئله فشار کار، که فشار کار هم تو مسئله ظرفیت مربی ازش گفته بودیم. ظرفیت مربی اون که به مربی ظرفیت میده این نقطه که حالیش بشه. اولا مطلوب نیست همه آدم ها خوب بشه، مثلا بنا نیست که همه آدم ها ابزار بشن. مونه تو زمینه کار اینا رو سرمان کنیم حالا خوب بشن نیست همشن. این یه آمین که به تو ظرفیت سوره علم نشرح لک صدرک شرد صدر رفعت ذکر عامل وسعت صدره، حتی آگاهی تو بالاتر میاد سینه تو به وسعت میرسه، نتیجه وسعت صدرم فراغت راحت تر میشه، تازه ظرفیت جدید برای بار جدید پیدا میکنی که اضافه رفته خریده پاشو رنج بکشه. مقاله توقع هم گفتم این مطلوب این نیست که ما تا بذری رو میریزیم سربرداره به نتیجه بده، که بس سالها بعد منتظر ما با نتیجه بده. این مسئله من خود مربی و بی‌ظرفیتی‌ها و مسئله توقع و حالت‌های روحیه که خود مربی پیدا می‌کنه. یه چیز دیگه هم دیشب به بچه‌ها گفتم، کسی که کم می‌دونه و می‌خواد زیاد یاد بده این رنج می‌بره. یه آدمه اینو بابا یه سری سوالی ازش می‌کنه می‌خواد اونم جواب بده دیگه نمی‌تونه، خودش خورد میشه. به قول خودم بابا میگه من الان خب خودم می‌دونم در خودم چی می‌ذاره، ولی بچه‌های منو الگو می‌دونن اصله می‌دونن. یه چیزی میگه این دو حالت، حالت خودم و حالت بچه‌ها منو خورد می‌کنه، رنجم میده. گفتم علی میگه کسی که کم میدونه و میخواد زیاد یاد بده رنج میبره از بین میره، چون گفتم این کم بودش یا باید با شیطنتش تامین کنه یا با جهلش، خب هر دوش هم خوب کنه، باید زرنگی همزنگی کنه مسئله رو بیپیچونه بذاره بره پیکا قول ما جاخالی بده بره یه مسئله، یا اینکه با جهلش خودش تامین کنه. نه مسئله که اونجا بستن مسئله مشکل تربیتی هم گفتم ما زمینه تربیت این چنی اگر روش تربیتی صحیح داشتیم اصلا مشکل ایجاد نمی کنیم. خود این بزرگترین حسن ما، ما یه موقع میخوایم بیام به بچه هایی که امروز هستن اینها تمام مذهب رو روز اول به اینا بدیم، طبیعتا از پادر میم فردا با ده تا فکر جدید رو برمیشن رها میکنم، ولی یه موقع تو نمیایی تمام یه فکر رو برمیم، گفتم به اینا شخصیت میدی حریت میدی و تفکر میدی، اون موقع خودش شروع میکنه. بعد از اینکه همه فکرهای دیگر رو دید یه معیار انتخاب در دست میاره، با اون معیار انتخاب شروع میکنه به کار کردن. این کار اساسی تو به جای اینکه بیا به بچه ها در اون دوره ها چیزی بدی اون زمینه ها رو بده، بعد تو دوره بلوغ هم معیار انتخاب رو بده تا بفهمی چی انتخاب کنه. معیار انتخاب هم گفتن قدر ظرفیت خود آدمه، به خودش که ایمان آورد کارش راحت میشه. مسئله بعدم عوامل گوناگون تربیتی در بچه هاست. میدونید اگر تو بخوای اون شخصیت در بچه ایجاد کنی عوامل مختلفی داره، حتی چه بسا تو باید بشونی جذب بشون کنی، کوه رفتن، نمیدونم فوتبال کردن، رفتن آمدن، اینا خوبه، بشن این گفتن اینا شخمیه که تو زمین میزنی، بشن که بعدا بعد توش بکنی، ولی همین ببری اینا رو بیاری یه سری انسایی همین چونی فردا همه اینا زایی میشه بری بکنی. مهم اینه کسی که شخم میزنه وسیله برای کاشتن هم داشته باشه. مشکل بعدی هم گفتم مشکل محیط کاره، این اساس مسئله اینه تو وقتی که همراه میشی با افرادی که این چنین احتیاجاتی دارن تو تفکیک نکن، نگو من فقط میخوام بیام یه درس بدم برم، وقتی گفتم طرف تو شاگرد تو هزار تا مسئله داره از مسئله زندگی و خانوادگیش گرفته تا اختلافات داخلیش تا نمیدونم فقرش تا فشارهای زندگیش، تو نمیتونی از این یک آدم راحتی بسازی در حالی که این همه ناراحتی داره، پس برگردی. ما میدونیم تو اون شرایط رسول با کسانی که تربیتشون میکرد تو تمام زندگیشون شریک بود و در تمام زندگی رسول شریک بودن، تا حدی که خدا دیگه داره از رسول دفاع میکنه که وقتی میایین تو خونه میشینید تا چه حدی بشینید، اگه بهتون غذا دادن دیگه کاش میگه آش با جاش نخواهید، چقدر بشینید از کجا با رسول گفته بکنید تا این هست. ولی ما چی؟ ما میگم فقط یه چند ساعتی بیایم سری برنامه بعدم برش میکنیم بریم، بعدم توقع داریم این درستی که تو بعدش یه روز کاشتی آدم دلش کردی شامیله بود انشالله خیلی. این مهمترین مسئله همینه که ما تلقیمون از درست تربیت و مسئولیت تربیتی عوض کنیم، سال نکنیم سنه مسئولیت این یه سری حرف بزنیم کشیم همین در هر حال خلاصه بکنیم. داستان این بود که هر کسی هر چیزی تو این دنیا گفتم از ماه و
درخت و زنگ خورشید و اینجا ابرباب مه خورشید و فلک همه و همه در سر خودشون بیستدن کارهایی که بهشون محول شده برن انجام این انسانه که باید سر خودش بیست و به این خاطر چون آزاده چون توانایی داره که از طبیعت خودش جدا بشه و گفتم طبیعت انسان اینه که میتونه غیر طبیعی بشه و بشکنه حدود طبیعی خودش داستان تربیت برش نمیده تربیت انسان در دو مرحله مرحله قبل از بلوغ و بعد از بلوغ مرحله که انسان خودش رو وجدان کرده و یافته و مرحله که هنوز از خودش غافل تو اون مرحله بازتابی انسان حرکت میکنه پس بعد بازتاب ها رو در انسان تو کند کنه به شخصیت بده بریت بده با سوال ها درش زمینه تفکر رو فراهم کنه معنیست بشه باش این یکی و نکته دوم بدونی چه عواملی در چه دوره در بچه ها به وجود میاد گفتم یه موقع با صدا ساکت بشه بچه های کوچی که دیده باشید یه موقع با جغجغه یه موقع با رنگ یه موقع با حرکت یه موقع با حرکت دادن بیرونه تنوع دادن به محیط زندگیشه به سرگرم کردنشه به قصه گفتنشه در رابطه با نیازهای جدید تو این به سوالا جواب دادن به شخصیت دادن بچه یه بار این نیرو داره این نیرو رو اگه براش کار فراهم نکنه به پدر در میاره شیطونی میکنه به هرچی دست میزنه یه سری کار براش درست کنه خوابی کار میکنه این بگیره ولی چه بکنه گوش بگیره خونه رو بنده دوش کنه هم تو راحت میشه هم اساس رو به سراب میشه اون در رابطه با بچه وقتی هم که انسان به بلوغ میرسه گفتم انسان بالغ رو بعد از خود بلوغ شد از ادراکات بلاواسطه‌اش از اینجا شروع کنه اون جریان فکری رو که در انسان لازمه تو اینطور باید به وجود بیاره این جریان رویش انسان اینطور به وجود میاد گفتم فلسفه اسلامی این جریان فکریه که به عرفان و بینش میرسه که به اخلاق و تبدیل احساسات در انسان میرسه که به صدق و احکام و آداب یه جریان مستمر از اونجا تا اونجا عمل به احکام اطاعت هم به قرب میرسه به لقاء میرسه به رضوان میرسه جریان کاملا تا فقط مشخص و این جریان هم ازش گفته بشد دو تا مقایسه هست مقایسه بین انسان و اونچه که درش مؤثر هست این نتیجه مقایسه ایمان به خودته ایمان به ادامه خودت و ایمان به الله مقایسه دو گون بین الله و ایمان هست چهار تشبیهیه که تو بعد از اون ایمان خواهی دارش و نتیجه هایی که بعد از اون ایمان خواهی دارش من با مشکلات تربیتی در رابطه با مربی کمبود مربی و فوری به تقسیم کار بار خودت سبب کن فشار کاره توقع کم کن مطلوب نیست که آدم ها خوب باشن مطلوب این که زمینه خوب شدن شما فرمان همین و همین مسئله روش تربیت و عوامل تربیت که هم گفتم به اشاره ازش گفته بشون و محیط کار اشکالات جمعی که مهمترین مشکلات مربی ها تو این دوره هستن اونها مشکلاتی که نباید ازش فارغ بشید اینا ببینید جزء کارشون یه راننده فقط مشکلش این نیست که چگونه فرمان بده نمیدونم چگونه دنده عوض کنه خود اینم هست به ماشین برسه سوختش رو تعمیر کنه آبش رو تعمیر کنه روغنش رو تعمیر کنه سرویسش کنه ساعت سرویس جزء ساعت کار همین و السلام علیکم و رحمت الله.